أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 29 اسفند سال 99 درس خارج حج 115 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل سخن ما درباره کلام شیخ بود که فرموده بود یکی از محرمات احرام طیب و بوهای خوش. در دو جلسه قبل یا سه جلسه روایاتی را که در باب طیب بود خوندیم، اقوال علما را هم بیان کردیم و قول مشهور را هم نقل کردیم که مطلق طیب حرامه، و کلمات مرحوم شیخ را هم در نهایه و خلاف و تهذیب بیان کردیم که ایشون چند قلم را حرام می داند، نه مطلق طیب را. حالا امروز می خواهیم درباره این صحبت بکنیم که اقتضای دلیل چی هست و ما باید کدام را انتخاب بکنیم. البته ما فقط از تهذیب خواندیم، از استبصار خواندیم. روایات دیگری هم هست که در وسائل آمده، اونها را من ارجاع میدم شما اون باب را ببینید. در اون باب از وسائل، یعنی باب تحریم طیب، ایشون روایات متعددی نقل کرده، کما اینکه صاحب حدائق هم نقل کرده. روایاتی در اونجا نقل شده است که از مطلق ریاحین نهی شده، ولی غیر از طیب که مورد نهیه، ریاحین هم مورد نهیه. خب حالا با توجه به مجموعه روایات مختصرا عرض میکنم، صناعت اقتضا میکنه که، یعنی فن اصولی اقتضا میکنه که ما تخصیص بزنیم عموم ادله طیب را به اون چهار موردی که مرحوم شیخ در نهایه فرموده، یا یه مورد هم اضافه کنیم، اوت را هم اضافه کنیم، کمان که ایشون در نهایه و تهذیب و خلاف به این مطلب تمایل پیدا کرد. و این تخصیص به خاطر حدیث معاویه ابن عمار که قبلن در رقم 596 خوندیم، که اونجا حضرت فرمود که طیب عبارت از این چهار قلم هست و انما تکره یا تکره الادهان و طیبه الری، غیر از این چهار تا که انه روغنهای خوشبو مکروهن. خب به خاطر این روایت معاویه ابن عمار شیخ قائل شد به تخصیص. ولیکن نکاتی در اینجا هست که ما را مانع میشه از تخصیص. یکی این که کلمه عود در غیر این روایت معاویه ابن عمار آمده که اون هم جزء تیپ ها شمرده شده و طبعا اونم جزء محرمات بهت باشه. این یه نکته. نکته دیگر کافوره. کافور در باب غسل میت روایاتش آمده که حالا ما اختصارا دیگه وارد اون باب نشدیم، شما میتوانید اونجا روایات را ببینید که محرم را نمیشود با کافور غسل داد. استعمال کافور برای محرمی که میت شده از دنیا رفته استعمالش جایز نیست چون تیب برو حرام. خب پس بنابراین کافور هم جز اینها هست، کمان که در نقلی که از علما کردیم بعضی ها کافور را هم اضافه کرده بودن چون هم استعمالش حرام بر محرم. و ادلش هم گرچه در این روایاتی که ما در این باب خوندیم کافور نبود، اما روایات باب غسل میت اونجا روایاتش هست. این دو نکته. نکته سوم این است که روایاتی است که در وسائل مرحوم کلینی نقل کرده، ریاحین هم مورد نهی، لا تمسن الریاحین. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که بعضی از روایت هایی که به نهی از عموم تیپ کرده بعضیاش ابایی از تخصیص داره. حالا ملاحظه بفرمید شما، ما اختصارا داریم عبور میکنیم اما بعضی از اونها ابا داره از تخصیص. خب این چهار نکته تقویت میکنه که ما در روایت معاویه ابن عمار حس را اضافی بدانیم نه حس را حقیقی. یعنی اینکه امام فرمود چهار قلم حرام است، این چهار قلم نه از باب حس حقیقی بلکه از باب حس اضافیه، یعنی نسبت به چیزهای دیگر این چهار تا هست و یعنی منحصر در این چهار نیست. لذا منافاتی نداره که اگر کافورم در یک روایتی ذکر شده که اونم بر محرم حرامه، یا عود در روایت دیگری ذکر بشود که اونم حرامه. پس بنابراین لاقل احتمال این معنا هست که روایت معاویه ابن عمار حصرش حقیقی نباشه و اضافی باشه. به خاطر این چهار نکته احتمال قوت میگیره که حصر حقیقی نباشه. و شاهد دیگری که بر این حصر اضافی هست اختلاف اقوال فقها هست. خب شما ملاحظه کردی که چند قول در مسئله بود و جالب این که خود اقوال شیخ هم در کتبش مختلف بود، متفاوت بود. خب اینم شاهد بر این است که به اون تخصیصی که شیخ فرموده ظاهرا ملتزم در همه جا نشده. اینم نکته دیگر. نکته پایانی این که امام علیه السلام فرمود انما تکره و الادهان و طیبه در روایت معاویه ابن عمار، این کراهت را امام روی روغن خوشبو برده. شاید روغن خوشبو خصوصیت داشته باشد، یعنی خود روغن بودن خصوصیتی داره که این را کراهت می کند، مکروه می کند. احتمال این معنا هست، یعنی امام در اونجا نفرموده که غیر از این چهار قلم اقلام دیگری از تیبها مثل کافور یا عود اونها مکروهن، اینجوری نفرمود. در روایت معاویه ابن عمار فرمود روغنهای خوشبو مکروهن، نه اینکه هر خوشبوی غیر از چهار تا مکروه، اینجوری نفرمود که فرمود روغن خوشبو. احتمال داده می شود که از باب اینکه خود روغن خوشبو اینا از نظر عرفی هم جد تیب حساب نمیشه، یعنی اگر شما بخواهید تیب ها را بشمارید روغن خوشبو را شاید عرف جد تیب ها نشمارد، یعنی که نه از باب تخصص از مجموعه تیب بگیم این بیرونه، که اصلا داخل در تیب نیست که امام بخواد بفرماید این حرامه، فرمود اینا مکروه. یا اگر هم شما بگید که اونم جزء تیب ها هست، شاید خصوصیت داشته در روغن خوشبو که امام فرموده کراهت داره و حرام نیست. بنابراین احتیاط اقتضا میکنه که ما قائل بشیم بر محرم مطلقا تیب حرامه، همونطوری که مشهور به این فتوا رفتن. این فتوای مشهور مطابق با احتیاط هم هست، ما هم طبق احتیاط و با اون اشکالاتی که بر تقیید و تخصیص عموم داریم قائل به حرمت مطلق تیب میشیم، البته از باب احتیاط. خب حالا که تیب تمام شد، در همون مسئله که محرمات را مرحوم شیخ میشمرد، میفهمد یکی از محرمات بر محرمم صید. صید دلیلش خیلی روشنه، زیاد بحث چیز ندارد، جزئیاتش هم در کفارات صید میاد. کتاب خدا و قرآن آیاتش دلالت دارد بر حرمت صید. یکی از آیاتی که دلالت بر حرمت صید بر محرم دارد عبارت از آیه اول از سوره مائده است. در اونجا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. در این آیه شریف در اول آیه مائده هست چند تا فرمان صادر کرده خداوند منان. یک، می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید، خواه پیمان بنده با خدا باشد. خب از این رو شامل تمام حلال و حرام و واجب و حرام می‌شود، چون همه اونها نوعی پیمانی است که خدا بر عهده بنده قرار داده، و یا پیمان بنده با بنده باشد. کل پیمان‌ها را در این قسمت اول آیه می‌فرماید که وفا کنید. فرمان دومی که در این آیه می‌فرماید جنین در رحم چهارپایان بر شما حلاله. جنین حلاله، با ذبح مادر جنین هم حلال میشه. سوم، چند چیز را حرام کرده به صورت اجمال، توضیحش در سوره مائده آیه سوم آمده، شمارش کرده چه چیزهای حرام. دستور چهارمی که مورد بحث ما هست میفهمد صید حیوان بر کتی که در حال احرامت جایز نیست. خب احرام یعنی شخصی که تلبیه را گفت دیگه شکار کردن بر او جایز نیست. پس خود این آیه دلالت دارد بر این که صید در حال احرام جایز نیست. آیه دومی که دلالت دارد بر این مطلب در سوره مائده آیه 95 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. یعنی ای مؤمنان در حال احرام شکار نکنید و هر کس از شما عمدن اون صید رو به قتل برساند باید کفاره معادل اون از چارپایان بدهد. توضیح این که به جای کشتن شتر، شترمرغ، شتر قربانی کنند، به جای کشتن گورخر گاو قربانی کند، به جای کشتن آهو و روباه گوسفند قربانی کند. البته معادل بودن اینها را باید توسط دو نفر عادل تایید بشه. این معادل که به عنوان کفاره است باید به کعبه برسد و در کعبه ذبح بشود اگر کشتن صید در احرام عمره اتفاق افتاده باشد، و اگر در احرام حج اتفاق افتاده محل ذبح معادل در منا هست. خب حالا اگر کسی قدرت خرید معادل ندارد باید روزه بگیرد تا کیفر خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده، ولیکن هر کس تکرار کند خدا از او انتقام میگیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است. خب آیه میفهمد البته صید دریا و طعام دریا برای شما و کاروانیان حلال است تا در حال احرام از اون بهره‌مند شوید، ولی مادام که محرم هستید شکار صحرا برای شما حرام و از نافرمانی خدایی که به سوی او محشور می شوید بترسید. خب در اینجا همونطور که آیه فرموده است اونی که بر محرم حرام است صید صحرا، صید صحرایی، حیوانات صحرایی صیدشون حرامه، مثل آهو، بز کوهی و غیره. اما صید ماهی در دریا، میگو و اینها اشکالی ندارد. پس یکی از محرمات احرام صید حیوانات صحرایی است. نکته هم که اینجا اشارش خوب هست و اون که کشتن صید از روی خطا در جریمه مالی همانند عمد است، هرچند گناه مرتکب نشده. یعنی چی؟ محرمات دیگر احرام مثل نزدیکی کردن با زن یا تیب، اینها وقتی جریمه دارد، کفاره دارد که شخص عالمن و عامدن دست به این کار زده باشد. اما در مورد صید در کفاره تفاوت نمی کند که به اصطلاح عمدن انجام داده باشد یا سهواً و نسیانن باشه، تفاوتش در گناه. عمدن باشه علاوه بر کفاره گناه هم مرتکب شده، اما اگر خطأً باشد فقط کفاره دارد، گناه مرتکب نشده است. پس بنابراین صید هم تکلیفش روشن است، بر شخص محرم حرامه. حالا آیات کفایت می کند بر حرمت، گرچه خب در روایات اینها هم طبعا هست و به این مناسبت در کفارا که صحبت میشه اونجا به این تناسب روایاتش هم میاد. پس بنابراین این مسئله مرحوم شیخ را در اینجا چند چیز را فرموده بود حرام است بر محرم، یکی زن، یکی تیب، یکی سید، تمام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.